6:30 دقیقه شب. سلام شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان بعد از ظهر امروز برای اشتراک در نشست درباره افغانستان عازم اسلو پایتخت نروژ شد.
در این سفر با هیئت آمریکایی روی موضوعات مختلف بحث ها و گفتگوها خواهد کرد، من جمله موضوع لیست های سیاه، پل های منجمد شده افغان ها.
یوناما از طالبان خواسته که در مورد محل نگهداری خانم های معترضی که در هفته اخیر بازداشت شدند معلومات دهند.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما با نشر پیامی در توییترش از طالبان خواسته است در مورد محل نگهداری خانم‌های معترضی که در هفته اخیر رو بودند معلومات دهند و از حقوق تمام افغان‌ها حفاظت کنند.
برخی دختران محصل می‌گویند طرح اخیری که به ارتباط ادامه تحصیلات در پوهنتون‌ها ارائه شد در آن محدودیت‌های برای محصلین دختر گنجانیده شده است.
برم واقعا جای تعجبه که استاد مرد حق داره که بیه یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش سینفی پسر خود تیر بشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. هیئت طالبان راهی نروژ شد برای اشتراک در نشست و گفتگوها با امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و افغان‌ها. یوناما درباره ناپدید شدن زنان فعال افغان ابراز نگرانی کرده است و وزرای خارجه روسیه و امریکا برای ادامه کار بر سر کاهش تنش‌ها درباره حضور نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین توافق کردند. تفصیل اخبار. هیئت از طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت آنها برای اشتراک در نشست نروژ راهی اسلو پایتخت این کشور شده است. این نشست فردا برگزار می شود. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره مسائل مورد بحث هیئت به رادیو آزادی گفت:
در این سفر با هیئت آمریکایی موضوع لیست های سیاه، پل های منجمد شده افغان ها و همچنان گسترش روابط بین دو کشور موضوعاتی هستند که بحث ها سرش انجام خواهد شد و در پالوی از این نیز با نماینده های اتحادیه اروپا روی موضوعات مختلف من جمله سرمایه گذاری در افغانستان، روابط دیپلماتیک و گسترده با امارات اسلامی و افغان ها و همچنان افغان هایی که بعد از تحول به کشورهای اروپایی رفتن بر مشکلاتشان بحث‌ها و گفتگوها انجام خواهد شد.
در کنار طالبان برخی سیاسیون، فعالان حقوق بشر به ویژه حامیان حقوق زنان نیز به این نشست دعوت شدند. اینک هوتفیلد وزیر خارجه نروژ در اعلامیه گفته که دعوت طالبان در این نشست به معنای مشروعیت بخشیدن و یا به رسمیت شناختن آنها نیست و نروژ موقف خود را درباره حقوق بشر و مشارکت زنان در جامعه با وضاحت به طالبان ابراز خواهد کرد. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره ناپدید شدن دو زن افغان ابراز نگرانی کرده است. یوناما امروز شنبه در تویترش نوشته که تمنا پروانی و پروانه ابراهیم خیل 4 شنبه شب توسط افراد ناشناس از منزلشان گرفتار شدند. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که درباره محل اختفای این زنان فعال معلومات داده و برای حفظ حقوق همه افغان ها تلاش کنند. اما طالبان گفته که تمنا پروانی دستگیر نشده و درباره پروانه ابراهیم خیل چیز نگفتند. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و زیمبابوه در رقابت‌های جام جهانی وست‌اندیز آغاز شده است. تیم کرکت افغانستان در این بازی‌ها تاکنون 1 بازیکن خود را از دست داده و با تیم مقابل 58 رنز ساخته است. این بازی سوم بازی تیم کرکت افغانستان در این جام به شمار می رود. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان گفت برای این بازی آمادگی کامل گرفته است.
مسابقه خیلی مهم است به افغانستان. اگر خدا خواسته باشد در این مسابقه افغانستان پیرو شود، می تواند که به مرحله بالا راه پیدا کنه.
تیم زیر 19 سال افغانستان در این جام تا کنون دو بازی انجام داده است، با تیم پاپوا نیوگینی برنده و با تیم پاکستان بازنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا و روسیه به ادامه کار مشترکشان برای کاهش تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین موافقه کردند. آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف در حال در ژنو با هم ملاقات میکنند که ایالات متحده وعده پاسخ کتبی به خواستهای امنیتی روسیه و احتمال برگزاری یک نشست دیگر رؤسای جمهور دو کشور را وعده دادند. وزیر خارجه بلینکن این دیدار در ارتباط با بحران بر سر تجمع ده‌ها نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین را یک لحظه اساس خوانده است. پس از اینکه روسیه ده ها هزار سربازش را در نزدیکی مرز اوکراین جابجا کرد، تعدادی از کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه سرگرم تقویت نیروهای تجهیزات نظامی در برابر اوکراین است، اما مسکو این را رد کرده است. اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید روسیه در هفته‌های اخیر حمایت نظامی خود را از تشکیلات جدایی طلبان شرق اوکراین را گسترش داده است. این اداره همچنان میگوید جذب اجیران فعال در روسیه هم افزایش یافته است. در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه در صفحه فیسبوک اداره استخبارات اوکراین منتشر گردیده، گفته شده که به تازگی ها 70,000 تن مواد سوخت، تانک، توپ و دیگر تجهیزات نظامی به جدایی طلبان شرق اوکراین فرستاده شده است. هرچند مسکو دخالت نظامی در شرق اوکراین را رد می کند، اما شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که نشان می دهد که روسیه از آغاز جنگ در منطقه لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین جدایی طلبان را حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی می نماید. و رسانه های اروپایی و رسانه روسی گزارش می دهند که لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات در سطح بالا برای گفتگو درباره بحران در امتداد مرز روسیه و اوکراین برگزار کنند. خبرگزاری دولتی روسیه تاس گزارش داد که لیز تروس وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه فوریه برای گفتگو با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. تاس نقل از یک منبع ناشناس وزارت امور خارجه روسیه گفت وزیر خارجه بریتانیا درخواست فرصت سفر به مسکو را کرده و این سفر تایید شده است. سفر پیشنهادی تروس اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو از دسامبر سال 2017 میلادی خواهد بود. هیچ واکنش فوری از طرف لندن تا کنون به نشر نرسیده است. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه شب با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. هیئت بلندپایه طالبان به رهبری امیرخان متقی بعد از ظهر امروز برای شرکت در نشست درباره افغانستان عازم اسلو پایتخت نروژ شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه گفت که هیئت حکومت طالبان با نمایندگان نروژ و شمار دیگر از کشورها و افغانها در مورد کمک‌های بشر دوستانه، مسائل اقتصادی، سیاسی و آموزشی گفتگو خواهد کرد. کنفرانس افغانستان در اسلو فردا آغاز می شود و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. در همین حال 2 تن از فعالان حقوق زنان که در این نشست شرکت می کنند با رادیو آزادی گفتند که در این نشست صدای عدالت خواهی زنان افغانستان بلند خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئتی با رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به اسلو پایتخت نروژ می روند. این هیئت طالبان در کنفرانسی در اسلو شرکت می کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حساب توییتر خود نوشته که هیئت حکومت آنان با نمایندگان نروژ و شمار دیگر از کشورها و افغانها در مورد کمک‌های بشردوستانه، مسائل اقتصادی، سیاسی و آموزشی گفتگو خواهند کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است هیئت آنان در کنار مقام های کشور نروژ با مقام‌های آمریکایی و اروپایی نیز دیدن خواهند کرد و درباره تحریم‌های اعمال شده، آزادسازی ذخایر بانکی مستی شده افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفتگو خواهند کرد.
در این سفر با هیئت آمریکایی روی موضوعات مختلف بحث‌ها و گفتگوها خواهد کرد، من جمله موضوع لیست‌های سیاه، پل‌های منجمد شده افغان‌ها و همچنان گسترش روابط بین دو کشور، موضوعاتی هستند که بحث‌ها سرش انجام خواهد شد. و در پالوی از نیز با نماینده‌های اتحادیه اروپا نیز بحث‌ها و مجالس را انجام خواهد داد که روی موضوعات مختلف من جمله سرمایه گذاری در افغانستان، روابط دیپلماتیک و گسترده با امارات اسلامی و افغانها، و همچنان افغانهایی که بعد از تحول به کشورهای اروپایی رفته بر مشکلاتشان بحثها و گفتگوها انجام خواهد شد.
در کنار طالبان، برخی سیاسیون و فعالان حقوق بشر به ویژه حامیان حقوق زنان در افغانستان نیز به این نشست دعوت شدند. برخی از خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی که خارج از افغانستان به سر میبرند نیز به این نشست دعوت شدند. دو تن از زنان فعال که سالها برای حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغانستان مبارزه کردند، به شرط افشا نشدن هویتشان به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان خواستار حمایت از حقوق اساسیشان هستند. به گفته آنان، زنان افغان در حال حاضر از حقوق اولیه خود محروم هستند و در این نشست از طالبان و جامعه جهانی خواهند خواست که به این مشکل پایان دهند. اما زهرا محمدی، یک از اعضای گروه اتحاد و همبستگی زنان افغانستان که اخیراً برای حمایت از حقوق زنان در کابل اعتراض‌های را راه اندازی کرده است، به رادیو آزادی میگوید زنانی که در نشست ناروی اشتراک میکنند نمیتوانند نماینده آنان باشند.
لطفاً به جهانیان صدای ما را برسانید که باید از جمله معترضین از هر تیم یک نماینده میرفت. این خانم‌ها نمایندگی از ما کردن نمیتونند.
پس از حاکمیت طالبان، این نخستین بار است که مقام‌های طالبان با زنان افغان، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و دیپلمات‌های ارشد خارجی دیدار و نشست‌های چند جانبه خواهند داشت. اما ناروی می‌گوید این نشست به معنی به رسم شناختن طالبان نیست و هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که مستحق کمک بشری هستند. کریستوفر فرسون، لوید رسیز ناروی، در مصاحبه با روزنامه نروژی تودی گفت که از گفتگو با طالبان و تلاش برای متقاعد کردن حکومت موقت آنان برای پذیرش مسئولیت حقوق بشر و حقوق زنان حمایت می‌کند. برخی از تحلیلگران می‌گویند که نشست اسلو در مورد افغانستان فرصتی برای طالبان است تا به وعده‌های خود به جهان عمل کنند. شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی، به رادیو آزادی می‌گوید:
و او وعده‌هایی که امارت اسلامی قبل از اینکه با حاکمیت برسه با جهانیان کرده بودند، با اونا عمل بکنن و وفا بکنن و افغانستان جزء دنیا بدانند و چیزی که منافع مشروع دنیا است با اونا لبای بگوین و اونا را در حاکمیت خود عملی بکنن.
حکومت طالبان به دلیل ناتوانی در رسیدگی به مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان بارها مورد انتقاد قرار گرفته. این انتقادها نه تنها برای نگماشتن زنان در بحث‌های بلند دولتی است، بلکه به دلیل وضع محدودیت بر حق آموزش و کار زنان از سوی طالبان مطرح شده است. اما حکومت طالبان در پاسخ به این انتقادها میگوید که مخالف کار و تحصیل دختران و زنان نیست، بلکه روی طرحی برای حل این مشکل کار میکند.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است ناروی فردا میزبان نشست با اشتراک هیئت طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف و افغانها باشد. پیشاپیش مقام‌های ناروی و اتحادیه اروپا گفتند که در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی برای به رسم شناختن حکومت سرپرست طالبان ندارند. شکریه باریکزای، سفیر سابق افغانستان در ناروی، به این باور است که طالبان رای طولانی در پیش دارند تا جهان با آنها تعامل کند. همکارم جاوید نعیمی با خانم باریکزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا برگزاری نشست ناروی مقدمه برای به رسمیت شناختن و یا تعامل با حکومت طالبان است یا نه. وی در پاسخ چنین میگوید:
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس ناروی به معنا و مفهوم به رسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم رای طولانی را طالبا دارن، برای از اینکه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد. فراموش نکنیم ناروی از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و امرای طالبان در گذشته هم اینا در ارتباط بودن. من فکر میکنم با توجه به ارتباط قبلی از اینا با طالبان و به تداوم کنفرانس هایی که قبلا دولت ناروی با طالبان و سایر گروه ها داشت این کنفرانس برگزار کردند. اما ای که تبعات از این چی میتونه باشه، پیامدهایش چی میتونه باشه، امروز که طالبان در قدرت هستند نتیجه و برآمد این کنفرانس چی میتونه باشه، این را باید حوصله داشته باشیم و فراموش نکنیم طالبانی که در این کنفرانس اشتراک کردند بیشتر بخش سیاسی طالبان هست تا بخش نظامی که مردم هر روز زیر اسارت، قمچین، مرمی و خشونت از اونها به سر میبره.
خب بانو بارگزای، آیا طالبان برای پذیرش شرط های جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اروپا آماده خواهند شد؟
به باور من طالبان بهترین فرصت وقتی که در آغاز پروسه صلح بود و همچنان ختم ازی از دست دادن و بعد از او هم وقتی که طالبان آمدن قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن، بعد از تاریخ 15 ماه آگست طالبان یک فرصت داشتن که میتونستن از او فرصت برای ساختن یک اداره قوی همشمول در تفاهم با همسایه ها، با امسو، با کشورهای جهان افغانستان از بحران نجات بده. اما با توجه به عمل کرده طالبان و رویه هایی که اینا تا امروز نسبت به مردم داشتن، اینا عدم آشتی پذیری خود با زنان افغانستان، با گروه های سیاسی در افغانستان عملا اعلان کردن. اما من فکر میکنم تا زمانی که شرایطی را که مشروعیت داخلی به اثر رأی مردم و آوردن اصلاحات جدی در عمل کرد طالبان نباشه، جامعه جهانی حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه، به دلیل از اینکه هم مشکلات داخلی، هم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه دست به دست هم میته طالبان را به شکل از اشکال در یک انزوای سیاسی میکشانه که انزوای سیاسی ما بخوایم نخواهیم در نهایتش زمینه را برای بدیل که امروز در طرح جور کردنش هستن بر طالبان مهیا میسازه.
شکریا بارگزای، سفیر سابق افغانستان در نروژ، درباره نشستی که قرار است فردا در این کشور درباره افغانستان دایر شود ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار می کنم 00-42-21-12-32-31.
یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، از طالبان خواسته در مورد محل نگهداری خانم های معترضی که در هفته اخیر بازداشت شدند معلومات دهند و از حقوق تمام افغان ها حفاظت کنند. در همین حال شماری از زنان معترض از حکومت طالبان انتقاد می کنند که از یک سو به نام احکام شرعی به زنان محدودیت وضع می کنند و سوی دیگر بدون پلیس زن، دختران و زنان معترض را بازداشت و به جاهای نامعلوم انتقال می دهند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ادعاها بر این است که از چند روز به این سو شماری از زنان معترض کابل رو بوده شده و در قید حکومت طالبان قرار دارند. تمنا زریابی و سخاهرش و پروانه ابراهیم خیل از جمله زنانی هستند که از چند روز به این طرف از سرنوشتشان خبری در دست نیست. تمنا پیش از ناپدید شدنش با نشر ویدیوی جریانی را به تصویر کشید که شب هنگام افرادی در پشت دروازه خانهشان آمده و تقاضای باز شدن دروازه خانه را داشتند که پس از آن از سرنوشت او و سخاهرش اطلاعی در دست نیست و دوستانش ادعا می کنند که در قید طالبان هستند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما با نشر پیامی در توییترش از طالبان خواسته است در مورد محل نگهداری خانم‌های معترضی که در هفته اخیر رو بودند معلومات دهند و از حقوق تمام افغان‌ها حفاظت کنند. در این توییت دفتر یوناما از تمنا زریابی و پروانه ابراهیم خیل یاد شده است. در بخشی از این توییت آمده است سازمان ملل متحد نگرانی‌های فزاینده خود را به ارتباط ناپدید شدن دو فعال زن افغان تمنا زریابی پریانی و پروانه ابراهیم خیل که گزارش شده شب چهارشنبه از خانه هایشان رو بوده شدند ابراز می دارد. ما از طالبان می خواهیم تا اطلاعاتی را در مورد آنها ارائه کنند و از حقوق همه افغان ها محافظت کنند. در همین حال شماره از زنان معترض کابل از چگونگی برخورد طالبان با زنان انتقاد می کنند. آنان با اشاره بر وضع محدودیت گشت و گذار زنان بدون محرم شرعی از سوی طالبان میگویند طالبان بدون حضور داشت پلیس زنان و دختران را بازداشت و به مکانهای نامعلومی انتقال دادند. دلارام نیکزاد و وحیده امیری دو تن از این بانوان به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه طالبایی که اینقدر داد از شریعت میزنن و تاکید بر محرم شرعی دارن، وقتی شما اینقدر تاکید بر سر محرم شرعی دارین، چطور نصف شب بر خانه زنها حمله میکنین و دختران و زنان مردم را بدون محرم شرعی، بدون اینکه پلیس زنی باشه، به جای نامعلوم انتقال میدین؟
این یک بحث خیلی تاثیرکننده هست و فعال جامعه مدنی ما خیلی متاسف هستیم که تمنا دستگیر شده و عملا ما چیزی کرده نمیتونیم.
خواستیم در مورد ادعاهایی که از عدم مطابقت عملکرد حکومت طالبان در بازداشت زنان بدون محرم شرعی و حضور پلیس زن، دیدگاه مسئولان وزارت امر به معروف طالبان را داشته باشیم. اما سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. با این همه حکومت طالبان مسئولیت بازداشت زنان معترض را نمی‌پذیرد و آن را حربه‌ای برای زمینه‌سازی و رفتن به کشورهای خارجی عنوان می‌کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این زمینه به رادیو آزادی گفت:
نه اداره ما رد می‌نماییم، آنها هیچ دستگیر نشدن و نه کدام چاپ‌ها سرش انداخته شده. آنها به خاطر کیس‌سازی و دوسیه‌سازی برای بیرون رفتن و به خارج رفتن این عمل را انجام داده بود که رابطه مجاهدین نداره و اداره ما رد می‌نماییم.
ادعاها بر این است که تمنا زریابی و سخاهرش شب چهارشنبه هفته گذشته همزمان با پروانه ابراهیم خیل روبوده شدند و در قید حکومت طالبان هستند. همزمان با روبوده شدن این زنان معترض، ادعاهایی مطرح شد که شمار دیگر از زنان معترض در کابل نیز در همان شب و روز تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اما به دلیل تغییر موقعیتشان افراد حکومت طالبان موفق به بازداشت آنان نشدند. به تازگی کمپاین جمع‌آوری امضا به خاطر رهایی تمنا زریابی و خواهرانش هم در فیسبوک راه اندازی شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طرح اتحادیه سراسری پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که اخیراً در پیوند با تحصیلات دختران در پوهنتون‌های خصوصی تهیه شده رسانه‌ای شد. این طرح روی جداسازی صنف‌های دختران از پسران و حجاب دختران دانشجو متمرکز است. مسئولان این اتحادیه می‌گویند که این طرح از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تایید شده و به اجرا گذاشته شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مریم وفایی دانشجوی سال چهارم حقوق و علوم سیاسی در یک از پوهنتون‌های خصوصی در هرات است. درس‌های آنان مدتی پس از حاکمیت طالبان آغاز شد، اما با شیوه متفاوت. آنچه خودش می‌گوید، میان دختران و پسران پرده بلند کشیده شد و استاد در وسط صنف برای هر دو بخش تدریس می‌کرد. او که حالا در رخصتی زمستانی است می‌گوید طالبان می‌خواهند با این روش آنان را از رفتن به پوهنتون دل سرد کنند.
برام واقعا جای تعجب که استاد مرد حق داره که بیاید یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش صنفی پسر خود تیر بشه، باید 5 دقیقه جلوتر رخصت بشه. این کجای اسلامه؟ ما در گذشته هم در یک محیط آکادمیک که درس می‌خوندیم کنار صنفی پسر خوششته بودیم، عمرن ما به سوی اروپا یا به دیگه طریق سر صنف نمی‌رفتیم.
با حاکمیت طالبان در 15 اگست تا کنون دروازه پوهنتون‌های دولتی روی دانشجویان بسته است، اما اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی با طرز عمل خاص درس‌هایشان را آغاز کردند. این طرح به تازگی به دست رسانه‌ها رسیده و مسئولان این اتحادیه با تایید آن می‌گویند که 4 ماه پیش برای تایید به وزارت تحصیلات عالی فرستاده شد. در متن این طرح آمده که تمام دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند تا پاشنه پا بپوشند، صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد و برای وقت تفریح دختران اتاق جداگانه ساخته شود. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند یا هم مردان مسن و متدین. شیرین دانشجوی رشته قضا و سارنوالی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل میگوید این دستورالعمل حق پوشش را از آنان گرفته، در حالی که آنان در گذشته نیز با حفظ حجاب به پوهنتون می‌رفتند، اما نه حجاب تعریف شده طالبان.
حق پوشش و حق انتخاب رنگ به از لحاظ قانون اساسی هم اگر ما صحبت بکنیم، در او احترام گذاشته شده و باید دولت طالبان یا حاکمیت طالبان که فعلا در حال قدرت هستند باید این را مراعات کنند و زنها بتوانند که با آنچه که می‌خواهند خودشان تصمیم بگیرند. مطمئنن کشور اسلامی هستیم، ما مسلمان هستیم و لباس نمی‌پوشیم که در مغایرت با دین اسلام باشه و یا اینکه فرهنگ اسلامیت و افغانیت ما را از بین ببره.
طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون همواره تاکید بر ایجاد طرز عملی برای بازگشایی پوهنتون‌های دولتی دارند، اما هنوز عملی نشده است. شبنم دانشجوی اداره و پالیسی عامه در پوهنتون دولتی قندهار اما با این طرز العمل موافق است و میگوید برای ادامه تحصیل هر شرایط سخت طالبان را خواهد پذیرفت.
شرایط تعیین شده از سوی طالبان مانند داشتن حجاب توسط زنان، تمایزات بقاطی و یا فرده دستین بین محصل زن و مرد و دیگر شرایط که مطابق شرع باشد اگر عمل شود بسیار خوب است. مقصد ما آموزش و تحصیل است. این شرایط که خیلی سخت نیست. نکته اینجاست که کمبود استادان زنان است و یا کمبودی سنف ها است.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستورالعمل اتحادیه پوهنتون های خصوصی را تایید یا رد نمی کند، اما میگوید این وزارت تلاش دارد تا در روزهای آینده طرز العمل بازگشای پوهنتون های دولتی در سراسر کشور را همگانی کند.
امارت اسلامی تلاش می کند که به زودی در روزهای آینده اعلامیه برای آغاز فعالیت‌های پوهنتون‌های اماراتی نشر کند که بخش ولایت‌های گرمسیر هم دارد و سردسیر هم، با تمام وضاحت به زودی منتشر خواهد شد.
قابل ذکر است که پس از حکومت طالبان در افغانستان نه تنها پوهنتون‌های دولتی برای دانشجویان بسته شد، بلکه دختران مکتب بالای صنف ششم نیز اجازه آموزش را ندارند.
منار جامع غور در غرب افغانستان در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیدم. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور هشدار می‌دهد که اگر به زودترین فرصت توجه نشود این منار با سرازیر شدن سیلاب‌ها فرو خواهد ریخت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کج کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشت های اصلی این منار و خشت های حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند، افتیده و قسمت‌های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از که منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بوده به پای منار نمونه پاکری شود و آبی که در نزدیک منار جام شده و آب کم شود و منار ترمیم شود. و دیگه که بعد جلوگیری شود که از بلند که باران صورت میگیره یا برف میشه به داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یه چیزی ساخته شود که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور میگویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی یکی از این فرهنگیان بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان میتونیم بکنیم، یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شوه، همین قسم هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنن و در این اواخر تعدادی از مردم میروند در منار و بالا میشن به ارتفاعی مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و به شکل دسته جمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین میخواییم که جدا از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند آگاه فرهنگی که از این منار دیدن کردن میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ منار جام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
من خودم تقریبا حدود 3 ماه قبل وقتی منار جام رفتم، مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منار جام رو ریخته در سالهای گذشته و ولی قسمت از کتیبه هم شاید در آینده های نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایعه جبران ناپذیری هست که به هیچ عنوان کسی قادر نیست که او کتیبه رو پس بتونه بازسازی کنه و به اونجا نصب کنه. زمانی که ما از سازمان یونسکو و از وزارت اطلاعات فرهنگ سوال کردیم، میگن که طی 20 سال گذشته فقط مطالعه صورت گرفته در قسمت از اینکه چگونه منار جام کج شده و چه کارهای به صورت بگیره. متاسفانه این کار کار قید مسلکی هست که شما یک آبده ای که در خطر فرولزی قرار داره شما بیان 20 سال روی از مطالعه بکنین و هیچ کار صورت نگیره و هیچ کاری هم نکنین.
با گفته آقای مستمند باید در قسمت نگهداری منار جام و کتیبه های آن کارهای عملی صورت گیرد تا از فروریزی آن جلوگیری شود.
با گزارش از وضعیت منار جام غور، شنوندگان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما میتوانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.